بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: یا احمد، ان احببت ان تكون اور الناس فزهد في الدنيا ورغب في الاخره. فقال: الهی، و کیف ازهد في الدنيا؟ فقال: خذ من الدنيا کفافا من الطعام والشراب واللباس، ولا تدخر شيئا لقد ودم على ذكري. فقال: يا رب، فكيف أدوم على ذكرك؟ فقال: بخلوة عن الناس. فقال: بخلوة عن الناس و بغض کل حلو و لحامز و فراغ بطنک و بینک من الدنیا. به دنبال او سه صفتی که خدای تعالی در وصف نعمتهای بندگان و خدای تعالی فرمود به حبیبش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله فرمود: نعیم و کف دنیا ذکری و محبتی و رضا. که چندین جلسه راجع به این سه صفت که نعمت اهل یقین بود عرض. در این حدیث شریف یک سلسله مذاکرات است بین جناب رسول الله در شب معراج و جوابهایی که ایشون سوال می‌فرمان و جواب می‌شنوند از حضرت پروردگار، و همش هم نوعاً با یا احمد شروع میشه و جناب رسول الله به مناسبت ادب و میدونی نمیدونم خدای تعالی راهنمایی میفرماد و در نتیجه راهنمایی برای کل ماست. در این فراز: ای احمد، اگر دلت میخواد که باورترین انسانها باشی، زهد اختیار کن در دنیا و رغبتت را به امور اخروی قرار. سوال کرد جناب رسول الله که پروردگارا چگونه زهد ورزم در دنیا؟ می فرماید: بگیر از دنیا به اندازه کفافت از طعام و آب و لباس، و چیزی را برای فردایت میندوز، و در نتیجه دوام داشته باش بر یاد من. دوباره حضرت سوال می فرماید: چگونه بر یاد تو پروردگارا دوام داشته باشم؟ می فرمان: به ترک معاشرت زیاد و بغض که حلوه و لحامز، یعنی خیلی در بند شیرینی و ترشی نباش، کنایه از این که خیلی در تشریفات و خوراکت اصرار نداشته باش و آسوده بساز شکمت را بین و فراغ بطنکه و بینکه من دنیا، خیلی در بند خوراک مباش. حالا کلن عرض کردم سه صفت هست که این سه صفت در این برنامه مطرح هست که روی سه صفت مطالب خدمتتون عرض میشه. عرض میکنم خود زهد نه یعنی چیز نداشتن، زهد یعنی بیرغبتی و بیمیلی، و کلن معنی زهد دقت فرمودید، حالا نوعاً زدش رغبت پیدا کردن در دنیاست، که خب سر تا سر دنیا خدای تعالی از این رغبت ما رو دور میکنه. یکی از خطرات بزرگی که بسیاری از گناهان در ذیل آن قرار میگیره محبت دنیاست، که فرمایش جناب رسول الله فرماد: حب دنیا رأس و کل خطیه، سر همه گناهان است. یعنی دقت بفرمود مثلا که الان تمام این جنایاتی که در دنیا داره صورت میگیره همش حب دنیاست. یعنی دیگه حال تقریبا حتی بچه هم تو دنیا همه کشورها فهمیدن که جنگ فرض کنی نفته. حالا ببینید برای نفت هم یه کشوری که واقعا خودش الان سرمایه داره، خودش نفت داره، برای حرص آینده است چه خونها که ریخته میشه، چه پجایعی که هست، در بعضی از کشورها عرض میکنم فقط برای که اسلحهشون فروش بره هستن، گودتا درست میکنن، جنگ بین دو گروه درست میکنن. حالا تو طبقه یک گونه، تو همین طبقه خودمونم پایینها باز وقت دقت بفرمود نوعا میبینید بیشتر از فسادا معلول حب دنیا. الان فرض بفرمون مسائل اعتیاد که فعلا الان خود کشور ما رو داره تهدید میکنه، یه ده برای حب دنیا وارد میکنن، یه ده برای حب دنیا میفروشن و کلن این پجایه که حالا زیل اینا قرار میگیره، او کسی که زراعتش میکنه، او کسی که دلالیش میکنه، او کسی که معاملش میکنه، همش تحت تاثیر حب دنیا قرار میگیره. آیه قرآن و من حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. نیست این حیات دنیا الا بازی و بازیچه و کار بیهوده، و حیات آخرت حیات زندگی است اگر بدانید. در آیه دیگه وقتی دقت بفرمون که انسان واقعا بفهمد اصلا اینجا چه کاره هستیم، برای چی اومدیم، اون بالاترین چیزی که واقعا بر انسانی که به بلوغ رسیده واجبه او یکی اصلا سوال کنم که اصلا اینجا ما برای چی اومدیم. چون از این که هستم شکی نیست، اینجا هستم، از این هم که مردنی هستم و یه رو خواهم را شکی نیست، از این هم که خودم نیافریدم یه هم به نظرم نمیاد کسی شک داشته باشه در این سه سال. حالا برای چی من آورده؟ وقتی نگاه بدنم میکنم، وقتی نگاه عالم هستی میکنم، کلا میبینم دستگاه همش حکمته. از عالم یعنی یه عالم علم، یه علمو هم نه ساختار انسان است، ساختار خود عالم طبیعت هم که نیست، اون کسی که ساخته حتما عالم بوده، حتما حکیم بوده. خب اگه واقعا برای این هست من اینجا چه کاره هست؟ کار عبث نمی کنه. و من لحیات دنیا الا متاع الغرور. ایست وضعی که می بینید وضع فریبه. اما افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا خیال میکنید شما رو خدا عبث آفریده و به سوی او رجعتی ندارید؟ این اولین فکر است. و اگر هدف را پیدا کردم زندگی مسلم هدف دار میشه. و عیب ما اینه که عرض کردم هدف پیدا نکرد، یعنی کلن از آمدنم نبود جردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نبزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بحر چه بود. اگه واقعا اینجوری باشه خب همه عمر عبثه. طبعا کارهایی هم که معلول زندگیم هست، چه در دوران جوانی، چه کهولت، چه پیری، اگه برسه همش عبث میشه. حالا واقعا او ساعتی که رفتم اگر واقعا زندگی هدفدار بود من چی دارم از هدف؟ حالا اونایی که واقعا به اندیشه رسیدن، به فکر رسیدن، نتیجه گرفتن، روزها فکرتم این است و همه شب سخنم که چرا فارغ از احوال دن خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز رو. این نکته حساس. خودم خالق خودم نبودم، خود یکی دیگه خالقم هم نگاه خودم که میکنم خیلی عالم بود، نگاه همین بدنیات حالا روح و روان بذارید کنار، یعنی یک متخصص پزشکی فرض کنید 30 سال درس میخونه فقط که بفهمه مثلا این دستگاه گوارش چیه، چی کار نکنه، چشم چیه، مغز چیه. خیلی عظمت هست یا خالق دستگاه. حالا این تو خودمه، بیرون خدا دانه چه خالقش حکیمه، عبس کار نمیکن. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. اگر رسیدم به اینجا خب یک زندگی هدف دار. حالا برگردیم به قرآن. دو تا آیه است در قرآن که تقریبا هدف زندگی رو، نه اینکه دو تا آیه است، دو تا آیه در نظر بنده هدف زندگی رو کاملا معین. یه میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو، من جن انس نیافریدم جز برای عبادت. و خب کل مفسرین هم نوشتن یعبدون یعنی یعرفون، چون یک کسی رو که میخوام عبادت بکنیم باید بشناسیمش. یا عالم هستی کلن ظهور حضرت پروردگار، چگونه یک کتاب مؤلف خودش نشان میده عالم هستی کتاب حضرت پروردگار. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. چگونه یک کتاب فلسفی رو که میخونید حتما نویسنده ایشون فیلسوف، یک کتاب عرفانی رو میخونید حتما نویسنده شد. دستگاه عالم هستی، یه مورچه‌ام که بررسی بکنم، یه گیاه هم بررسی کنم، میفهمم که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت. حالا شناختمش ناچارم در برابرش خاضع باشه، در برابر خالقم، ربم، مبدعم، مرجعم، رزاقم. هدف پیدا میکن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در آیه دیگر خدای تعالی میفرماید انما الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این روزا جوانای عزیز سرگرم کنکور بودن، با آنکه دانشگاه فعلا مثل این که پشت سرش بیکاریه، شغل. ببینید چقدر هجوم میارن جوانا. اینا خوبا هستن، اینا جوانهای خوب ما هستن، دنبال اعتیاد و بیکاری و بیاری نبودن. خوب بیش از 1,000,000 و انگار که 1,200,000 نفر کارت کنکور شارج طبقه جوان. حال ببینید چقدر هست که این مقدارش سرش تو دانشگاه. و من از کردم معلوم نتیجه شوش کلن میخونن، فعالیت میکنن برای احتمال یک زندگی پرز بفرمون مرفهی، که و من از کردم پایش رو خواب و خیال. عالم اصلا واقعا مدرسه آخرت. انما الموت والحیات، این زندگی که میبینید، این زندگی و این مرگ، فقط برای این که ما بینیم کدومتون عملتون بهتری. دستگار آورده خدای تعالی برای انتخاب و گزینش بندگان خوبش از بندگان بدش، که تکلیف معین کنه. به همه خدا سرمایه داده، ببینید در این بازار دنیا چگونه این سرمایه ها رو به کار ما میبریم، چگونه از این سرمایه ها برداشت داریم، آیا عکس نظر خدا کار میکنیم با این سرمایه. سرمایه ها توانها هست، چشم هست، گوش هست، عمر هست، حیات هست، قدرت هست. کلن عرض کردم نیست روزی که ما در جلسه امتحان ننشسته باشیم. و این امتحانات برای چی؟ برای وصول به یک حیات سرمدی و ابدی. حالا اگر واقعا این هدف معین شد، خب من باید سرگرم دنیا نباشم، یعنی تا و اندازه ای سرگرم دنیا باشم که به هدف منو برسه، نه اینکه غرق بشیم در دنیا. وگرنه اسلام، حالا براتون عرض میکنم که کلن با سرمایه داری مخالف نیست، اما کدوم سرمایه؟ سرمایه ای که منو به خدا سلام برسونیم. یه تشبیه عرض کنم، فرض بفرمایید هدف داریم انشاءالله مثلا بریم مشهد، یعنی ماشینی که نشستیم تو راه یه استراحتگاهی هست، خب هتل های هست، بعضی جاها هست که واقعا بسیار جای خوشمنظره، یه جویباری، قهوه خانه هایی هست که واقعا درش مناظری هم به کار رفت. بعضی ها رسیدن اینجا یا همینجا من میمونم فعلا، نمیخوام به اونجا برسم. خب این سرگرمه، بسائلی بود، بازی بود، غیر زالک، ماشین همینجا نگه داشت، همینجا ماندیم. یه از کردم طبعا راضی شدم به هتل‌های بین راهی، یا تشبیهش بفرمایید به زنگ راحتی که بین ساعات تدریس تو دانشگاه تو دبیرستان ها زنگی میزنن. حالا بعضی تو همین زنگ مثلا ربع ساعت و بعضی بچه‌ها میاد مثلا میخواد بازی بکن، ما هنوز بازیمون تموم نشده، زنگ میزنن پشت برو کلاس، بلش کن، مشغول بازی میشه. یعنی در این توقفگاه ها، به خود توقفگاه ها آنگونه مشغول میشم که هدف یادمون میره. و نوع مردم کلن اینگونه هست که در این مسیر عمر از هدف باز موندن. و این فرمایش خود خدای تعالی است: ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره؟ آیا دارید راضی میشید به همین حیات دنیا نسبت به آخرت؟ خود دنیا اصلا یعنی جای پس، لغتنا از همون که ما به کار میبریم دنی، دنی یعنی جای بد، دنیا اصلا جای خوبی نیست. که باز خدای تعالی میفرماند ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. خود لغت متاع هم یعنی چیز اندک، این چیز اندک دنیا نیست جز یه چیز قلیلی. ما میخوام بالاترین ها رو به شما بدیم. با همین مختصر رو راضی شدید؟ ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. آیه دیگر: فرحوا بالحیات دنیا و من الحیات دنیا فی الاخرت الا متاع. با همه حیات دنیا مشغول شدن و نیست یه حیات دنیا نسبت به حیات آخرت الا یه چیز اندکی. یه تشبیه جالبی که هممونم گرفتارش بودیم، او رضایت به شیر مادر، این چه مکافاتی بود اگر مادراتون در حیاتن از چون سال یادت هست از شیر باز گرفتن من، اونویم که در حیات نیستن خدا رحمتی کن. چه مکافات ها بابا، خیلی خوراک هست، ایچی چیه میخوری؟ حالا تا نچشیده بچه میگن بچشونش، حالا ریزه ریزه میچشونتش میفهمه که واقعا یه خبرهای دیگه هم هست. خدای تعالی خیلی داره میچشونه اونایی که واقعا تو راه بودن، گاهی حالاتی پیدا میکنن، گاهی واقعا لذتی از انس خدا در میابد، گاهی واقعا انسان سحریست، مجلسیست. نیست دخال شما کسی که واقعا یه نچشنده باشه خدای تعالی. شعر عروض مولوی: چندین کشش چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شد. میخواد بچشونه بگه بابا بیا، یه تو معنویات لذائلیست که اصلا قابل مقایسه با این دنیای ظاهر نیست. اگر بیاییم طبعا عرض کردم میفهمد انسان که علاوه بر این لذائز مادی دنیا میتونه انسان به هدف مطلوب برسه و از او حیات عظیم بهره‌مند بشه. فرمایش جناب امیر المؤمنین است: الا حر یدعو هذه اللمازت لأهلها. لمازه یعنی خوراکی است که بین دندونها گیر کرده و گاهی بیرونش میندازید، مسواکش. جناب امیرالمومنین دنیا رو این گونه تشبیه: آیا آزاده ای پیدا می شود که این لمازه رو بذاره برای اهلش، بذاره برای خود دنیا پرست، صرف نظر کنه از آنان که روی دنیا با چشم عقل دیدند، چون صید تیر خورده از دام آن پریدند. مرغان باغ جنت در کشتزار دنیا دیدند دام پنهان، از دانه دل بریدند. مردان حق ز دنیا بستند دیده و دل، از نیک و بد گذشتند، جز حق کسی ندیدن. از جور اهل دنیا در سجن غم قنودند، و از طالبان دنیا دشنام ها شنیدند. آن طایران لاهوت ناسوتشان مکان شد، آخر قفس شکستند، سوی وطن پریدند. چند حدیث در این باره تقدیم حضورتون میشه. راجب زهد از حضرت علی شنیدم که فرمود زهد در دنیا کوتاه کردن آرزو می باشد و شکر هر نعمتی و دوری کردن از آن چه خدای تعالی بر تو حرام کرد. اینجا دقت بفرمایید جناب امیرالمومنین توجیه زهد سه گونه بیان می کنم، سه شرط. یکی آرزوها کوتاه باشه، یعنی واقعا این مسئله رو دیدیم که چه آرزوهایی بود که اصلا افراد بهش نرسیدن، یا نرسیدن یا اصلا عمرشون کفاف بده نکن. خدا رحمت کنه همین آقای محبی که حالا او جلسه همه هست، حالا فرض بفرمون مرد شریفی هم بود، یعنی کلن چه تعالیت ها برای انتخاب، چه خرج ها، چه تابلو ها، چه تبلیغات، بعدم آماده رفتن به مجلس، تو را که بخوام برم برای مجلس همون جو خودش و خانوادش از کرد برم. یعنی یه سرنوشتی که انسان اینجوری نمیدونم تا کی هستم. متاسفانه حتی انسان جوانا کمتر دراز آرزوی دارن، پیرا به مراتب که به مرگ نزدیکتر میشن آرزوشون بیشتر میشن. میگن در زمان هارون رشید گفت دلم میخواد یک کسی باشد که از زبان خود رسول الله حدیثی شنیده باشه. گفتن از 150 سال گذشته و بگردید شاید پیدا کرد. خبر شدن که تو پولانده یک کسی بوده که حتی رسول الله دیده، 150 سال هم عمر، و برید بیاریدش. رفتن پیچیدن شلوی نمد و غیر زاله که اوردنش تو کاخ هارون رشید. گوه تو شنیدی چیزی؟ گوه ها یادمه به پریاد و اینا گوش شنید. گفت در خدمت ایشون بودم، فرمودن که آدمی عمرش زیاد میشه، پیر میشه، هر آنچه عمرش پیرتر میشه آرزوش درازتر میشه. بعد عرض میکنم گوه یه کیسه پول بیارید برید به ایشون برش دارید ببرد. وسط کاخ که رسید شروع که داد و بیداد کردم، چیه؟ گوه برون گردون، کار دارم به امیرالمومنین. یا از دریچه رو باز کرد گو برش گردونی. وقتی برش گردوندن گو چیه؟ گو یا امیرالمومنین میخوام ببینم این مبلغی که دادی برای همه امسال بود یا همه ساله هست. هارون رشید گفت صدق رسول الله، واقعا رسول الله درست میفهم. یعنی هرچی آدم میمونه، آدم این پیر چه شد هرس جوان میگرده، ریشه نخل کهن سال از جوان افزونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. حالا آدم از نظر همین آناتومی بدنم بفهمه ما به رسمون بندیم، یعنی کلن آنتاکتوس های مغزی یه مویرگی تو مغز پاره میشه. این مویرگو باور بفرمود از رسمان خیلی کلوبتر نیم. حالا او آنپارتوس های غیره پرس کنید، یه رگ کورونری بسته شده یا پاره شده. رگ کورونری به اندازه کور که جاکت وافی ما به این بندیم. اوه یالا خدا داند تا چند سال هم هست، چند سال دیگه هم نقشه کشی میکنم برای تا ده بیست سال دیگه. خب این درست نیست، عقلم میگه درست نیست. حالا نه ای که انسان بی هدف باشه، اما خیلی من باورم نشه که حتی فردا هم زنده هست، چه جوانه، چه پیره، چه کهن سال. و الان واقعا انسان گاهی واقعا تو قبرستون که میره نگاه کنید اکثرش جوانه، تو روزنامه نگاه کنید اکثرشون مخصوصا در معرض تصادفات و وقایع دنیا خیلی جوان ها زیادتر از پیر هست. بلکه اینجوریه، نه پیرش که مسجله، جوانو هم نمیتونه دلبستگی داشته باشم تا سالها. یعنی روح هم رفته، درازار زویی بده. بیا که قصر عمل، عمل با همزه آرزو، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباده. حضرت علی می فرمان یکی آرزوش دراز نباشه، یکی نگاه بکنه به نعماتش، شکر نعمات. یعنی واقعا علم خود قصتون کم بشه، بشینید رو کاغذ ببینید میتونید نعمتهایی که خدا بهتون داده بشمارید، حالا ما خیال میکنیم فقط نعمت ثروت، حالا اگر واقعا میلیاردها ثروت داشته باشید آمی دو چشم رو ازتون بگیرم، آیا واقعا اصلا برای ثروت و ارزش قائل هستید؟ یا حاضر دو چشمتون الان دو تا عدسی کوری سرمایه‌داری میخری چند میفروشی؟ چه حق داری میگی من چیزی ندارم؟ حالا چشم بگیرید، گوش بگیرید، زبان بگیرید، کلن عرض کردم فرصتهایی که خدا داده، بشینم اینا رو نگاه کنم، به نعمتها بیندیش. میفرمان این زهده، زهد نه یعنی چی نداشت، زهد یعنی نگاه کردن به نعمات خدا داده و دوری کردن از آن چه خدا بر تو حرام کرده. بنده به نظرم میاد اگر درست بیندیشیم کم نداریم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا. برنارد شاو میگه اگر بنا باشد ثروت دنیا رو خدای تعالی به عدالت بین مردم قسمت کنه، به یقین بدان سهم تو کمتر از این میشه که داری. یه حرف درست. یعنی اگه واقعا بگن همه امتیازات مادی رو 6 میلیارد جمعیت دنیا قسمت کنید مساوی، به یقین بدونید همه ما حتی او که کمترین دارد کمتر گیرش. فرمایش دیگری از امام صادق، زهد در دنیا به معنی از بین بردن مال و حرام کردن حلال خدا نیست، بلکه زهد در دنیا یعنی به آنچه در دست خود داری اطمینان بیشتر از آنچه که نزد خداست نداشته باشی. زهد در دنیا نه ای که شما هیچی پول نداشته باشی، فقط این گونه در نظر بگیر که همین که دارم مال خداست و اطمینانم به ای که در دستم بیش از آنچه در دست خداست نداشته باشی. بنده به حقوق بازنشستگی حالا تا 50 سال دیگه هم تو دنیا باشم حقوق بازنشستگی میگیرم، به ای اطمینان بیشتر داشته باشم که حالا اگر حقوق قطع شد خدا در کار نیست، خدا غائب شده استغفرالله، به ای دوکنون بدونم آی دوکنون اونم میده، فعلا ما راحتی میتونیم تا آخر زندگی با ای دوکنون زندگی بکن. نسبت به او چیزی که در دست خدا هست اصلا اعتماد ندارم، نسبت به دوکنو اعتماد. میفرمان زهد یه که به آن چه در دست خدا هست اطمینان بیش باشد. زالکی کرد سر برون زنه هفت، کشتک خیش خوش دید و بگفت. صبح بلند شد دیشب سم اومده بود، یه پیرزنی 50-60 متر گندم کاشته بود برای سالش، نگاه کرد دید ایداد بیداد دیشب همش خوش شده. زالکی کرد سر برون زنه هفت، کشتک خیش خوش دید و بگفت. ای همه آن تو، چه نو چه کهان، روزی از توست، در چه خواهی کن، سمش بزنه آتیشش بزنه سر سفره تو نشست. یعنی زهد که انسان واقعا بفهمد نه او چیزی که در دستم هست حیات بخش من است. فرمایش دیگری از جناب امیر المؤمنین، ایشون میفرمان تمام زهد در این فراز از آیه قرآن مطرح است. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدای تعالی میفرماد تا ایمانتون بدان جا برسد که نه خوشحال بشید بدان چه که بهتون داده، نه غمگین بشید بدان چه که از دستتون رفت. خیلی آسون نیست، خیلی مشکل. یه سفره فرض بفهم برامون انداختم، مام گرسنمون هست، سفره که انداختن دو سه تا قاب آوردم گذاشتن، دو سه تا قاب پلو و مرغ و اینا گذاشت، بعد همین که قابا رو گذاشت اومد اینا رو برداشت. کدوم تو غمگین میشی؟ سر سفره یک ثروتمند کریمی هم هست، خب لابد حالا اینی که اومد گذاشته اشتباه گذاشته، اومد برش داشت، میدونم که دوباره میارن برام میذارن. میفرمان این یعنی زهد، تکیم به صاحبخونه است. حالا الان بیاد اومد همچه خوشحال نمیشم، میدونم که امروز اینجا دعوت دارم، ولی شدوش نه غمگین نمیشم چون تکیم به صاحبخونه است. صابخونم داره، کریم است. لکه آیه قرآن ها، لکه ایلا تأسو علا ما پا تکن، تا برسید به دانجا که محزون نشید از آنچه که از دستون رفت. و لا تفرحو به ما آتا کن، خوشحالم نشید با آنچه که براتون اومد. این بی تفاوت، من میدونم شکمم سیر میکنه صابخونه، حالا بیاد اومده میخورم، نایمد میدونم اگه نایمد پشت سرش یه چی دیگه میاد. میفرماد یعنی زهد. امام صادق: کسی که در دنیا بی رغبت باشد، خداوند حکمت را در قلب او ثابت و زبانش را به آن گویا، و دیده او را به عیوب دنیا و دردها و دواهای آن بینا می‌گرداند، و او را در حالی که دینش سالم است از دنیا به سوی دار و سلام می‌برد. یعنی کلن عرض کردم گول دنیا را نخوریم. الان دقت بفرمون که دادگستری ما داره واقعا با تمام فعالیت ها و تعداد شعب زیادی که داره میشه، معذالک داره از پا در میاد، از بس مراجعه است. همین الان با جناب جعفرپور میپرمدن یه شکایتی چند سال پیش از این کردم که دیگه گذشتم هم ازش، یادم رفت. حالا اومدن که آبی و برای شکایت بعد چندین سال که خودم هم یادم رفت. یعنی الان واقعا گرفتاری دادگستری برای یه همچی برنامه است. همه ای پرونده رو وقتی واقعا از نظر روانی دقت بفرمود، محبت دنیا، یعنی این پول او رو خورده، او تجاوز کرده، این مال او رو دزدیده، این تو سر او زد، همش زیل حب دنیا رأس و کل خطیه. اشارت هم یه وقتی عرض کردم خدمتتون، بنده جهرم بودم، یه من سالنامه میخواستیم منتشر کنیم، تصادفاً زمان طاغوت بود، عرض میکنم همراه وکیل جهرم که حاذقی بود، محمد حجازی که شاید اسمش شنیدید، آدم محترمی بود، آثار ادبی اینام چندین کتاب داره، ایشون هم اومده بود جهرم. ما رفتیم گفتیم آه حال که شما تشریف بود جهرم، این مقاله اولش خواهش میکنم شما بنویسید. گفت برو فردا بیا صبح بهت میدم. فردا صبح رفتیم، من مقاله رو بستنیم، نمیشون نوشته که من بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا رو گشتم، تقریبا دور دنیا رفتم، اما در سر تا سر جایی که رفتم هیچ شهری رو به تمدن جهرم ندیدم. چی داره میگه؟ جهرم اون وقتم یه دی بودم. بعد دنبال مقاله نوشته بود که تمدن از این آسمان خراش ها و خیابون ها و یومات مولا نیست. تمدن به مفهوم اینه که جامعه گونه ای با هم زندگی بکنه در اجتماعات که واقعا تجاوزی درش نباشه. من امروز تو دادگستری، پلو رئیس دادگستری بودم، گفته ما 5 نفر هستیم در دادگستری جهرم، 6 ماه هست دستمون رو دست همه، هیچ کس مراجعه به دادگستری نه. تمدن یعنی ای. ببینید حالا الان حالا حکومت اسلامی هم هست، ما هم از برکت قرآن داریم زندگی میکنیم، یعنی چه تجاوز ها، چه خیانت ها، چه دزدی ها، چه آدم کشی ها. حالا عرض کردم اینا رو بذارید زیل یک میکروسکوپی که بخون واقعا علت شناسی کنیم، این قتلو برای چی بوده، این دزدیو برای چی بوده، این کالگزاریو، همش برمیگرده به حب دنیا. 190ش باور کنید برمیگرده به حب دنیا. حالا اگر واقعا این ما بتونیم حذف کنیم از زندگیمون و تکیمون برای دنیا اندوزی فقط به خدا باشه، او عرض کردم میتونه انسان به عبادتش، به هدفیابیش برسه. ان القلب اذا صفا زاقت به الاسم، حتی توسیمو زمانی که قلب انسان صفا پیدا کرد از زمین کنده میشه، یعنی به آسمان میره. ما چون همش نگاهمون مثل مرغای لاشخار که نگاهشون به زمینه، کلن حواسمون به اینجاست. بنده معذرت میخوام از بعضی از حرفا حافظم یاری نمیکن که آیا یه حرفا رو زدم یا نزدم، ای تکرار معذرت. یه وقتی که از بستگان عرض میکنم گو آبی و منزل ما یه چی نشونه دادم، رفتیم دیدیم ایشون تخم مرغابی رو گرفته آورده گذاشته زیر پای مرغ خانگی. حالا جوجه ها که در اومدن جوجه مرغابی، حوزم داشت، جوجه مرغابی ها ریخته بودن تو حوز و مرغ خانگی داشت داد و فریاد میکرد کجا میری تو بی تربیتی مثلا هست و چرا میری تو آب و اینا. خبرندش که اینا اصلا ژنتیکیشون دریایی تو خاکوازی، اینا یه عالم دیگه ای دارن. بعد یادم اومدی که ببینید که جناب مولوی هم یه همچین منظره دیده، تخم بطی وجود تو آسمانی هستی دریایی هست، عالم طبیعت تو رو زیر بال پر خودش گرفته و تو خیال میکنی همین جایی هست. تخم بطی لیک مرغ خانگی کرد اندر زیر خیشش دایگی، مادر تو بط آن دریا بوده است. انا لله و انا الیه راجعون. تو خدایی هستی، تو خاکباز نیستی. مادر تو بط آن دریا بوده است، دایعت خاکی بود و خشکی پرست. میل دریا که دل تو اندر است، این طبیعت جانت را از مادر است. گاهی اسم خدا میاد دلم باز میشه، گاهی بحث قرآن، بحث عرفان، قلبم روشن. ایمال کجاست؟ یه ژنتیک مادرت، یه بیار جانت بیاد اصلت میاد. میل دریا که دل تو اندر است، این طبیعت جانت را از مادر است. میل خشکی در تو از این دایه است. دنیا دوست داشتنت مال همه عالم طبیعت. میل خشکی در تو از این دایه است، دایه را بگذار کو بدرایه است. دایه را بگذار بر خشک و بران، اندر آ در بحر معنی چون بطان. تو بطی بر خشک و بر ترد زنده ای، نی چون مرغ خانه خانه کنده ای. ما همه مرغابیانی می قلا، بحر می داند زبان ما تمام. بگذاریم حالا مسائلی که عرض کردم در جوار زهد باید مطرح بشه. نیت خدای نکرده گاهی هست که زهد برای خودنماییه، داره ها اما گدا صفت. یک کسی عرض کردم با زندگیش من وارد بودم، متاسفانه زندگیش باور کنید قد در هم بر هم توی خونه خرابه. بعد معلوم شد که اصلا مقدار زیادی طلا زیر خاک داشت وقتی از دنیا را. حالا کلن گای واقعا بعضی ها اینجوری زندگی میکن، میترسن که بگن، در حال که عکس ایما داری. میفرماد خدای تعالی اگر نعمتی بهت داد، دوست میداره این نعمت ظاهر بکنی، نه باطن خراب بکنی، پنهان بکنی. بعضی ها میخوان بگن که ای خودش یه نوع نحوه ریا هست. یعنی الان فرض کنید، تصور کنید یه کسی حالا نوکری داره، کلفتی داره، وسائلش هم کاملا فراهم شده، اما این بد میگرده. حالا بد میگرده آبرو صابخونه رو میبره. او کسی که خدای تعالی بهش داده، من صابخونم خداست، ارائه بدم، نه اینکه پنهان کنم، همه جا گدابازی در بیارم در حالی که واقعا پشت دستم پول هست. یکی از خطراتی است که زهد نمایی هست، یعنی واقعا این طرف زاهد نیست، پولا رو میذاره رو هم میشمره اما خودشو به گدایی میذاره. یکی دیگه عرض کردم ممکن است که یک کسی زهد اختیار بکنه از آن جهت که حس میکنه من ای پول دار باشم نمیتونم خودم کنترل کنم. یعنی تا پول نیمده من حالا مسئله نیست که بگم خمس و زکاتمه نمیدم یا میدم، اما خمس که بهم تعلق نمیگیره. حالا از کجا که بنده که ایراد میگیرم چرا فلان ثروت من، چون ما دیدیم بعضیا واقعا ایراد میگیره که چرا آیی وجوهات چی نمیده. خدای تعالی به خودش داد، حالا خودش داده حاضر نیست، وجوهات شده. حالا یه کسی واقعا اگه خودشم میبینه نمیتونم، چون هر ثروتی هر توانی قرآن نمیفرماد پول، میفرماد مما رزقناهم ينفقوا، از هر چی که بهت داده انفاق بکن. حالا هر کسی در یه بود، یکی ثروت، یکی توان، یکی باغ، یکی میوان، یکی ملک برنجکاریه، یکی پزشکیه، هر کسی به اندازه واقعا چیزی نعمت خدا بهش، از همون سنخ در راه خدا. حالا من چون میترسم که اگه از خودم زیاد بیارم شاید ندم، نمیرم دنبالش. خب یه حرف، اما نوعا میگن، اما وقت خدا خودشون همو توان بهش داد زیر بار حرف نمیده. سوم، زهد کسانی که دارن و با آن علاقه ندارن، وظائف را انجام میدهن، که البته مشکله. یعنی ببینید، از عرض کردم زهد یعنی بیمیلی، و در او فرمایش جناب امیر المومنین لکی لا تعصو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم روشن شد. یعنی ممکنه میلیاردر باشه اما هیچ تعلق قلبی به پولاش نداره، امروز ضرر بکنه نفع بکنه، یه زاهده. یه کسی هم چهار تا قوطی داره و یه شلوار پاره داره اما جیگرش به هیچ چسبیده، این زاهد نیست. یه موکتی داره اما جونش به این موکتو چسبیده، این زاهد نیست. و او زاهد است که کلن عرض کردم مربوط هست به ذوق، مربوط هست به آنچه که در نهاد انسان نسبت به علایق دنیا هست. رجالون، فرمایش خدا، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت داره، معامله میکنه، اما این تجارت و معامله او را از یاد خدای تعالی غافل نمیکنه. وجوهاتش به موقع میده، شرایطش کلن رفتار میکنه. خدا انشاءالله حفظ کنه صاحب خونه ره. الان تو که بنده شنیدن در تهران توی آپارتمان مختصر زندگی، اما یه همچی دستگاهی داره میسازه برای حسین، و خب واقعا اینجا رو خارجی داره اداره، یعنی جی گیرش میاد خیلی با دست باز در راه خدا خرج میکنه. و این زاهده، ممکنه من سرز کردم این که خونم نداشته باشه اما زاهد نباشه. آنچه برای زهد مفید است. حالا چه کار کنیم که واقعا محبت دنیا کلن در قلبم جای نگیره؟ یکی یه رو بیاد بیارم که حالا بچسب به دنیا، موقع مردن یکی چسبید به دنیا، یکی نخیر آزاده زندگی کرد. موقع مردن دوتاشون، حالا فرض بفرمود او طرف هم هیچ خبری نبود، یه کسی شب و روز دوید دنبال پول، یه کسی هم نه به اندازه کفافش دوید، حالا میخوام بریم و دوتامون به دست خالی میریم، هیچ کس او چیهایی که جمع کرد و گذاشت رو هم که با خودش نمیبره، یه چیز محسوس و ملموسیه که هممون درک میکن. به قول جناب بابا طاهر، به قبرستون گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی در اینجا بی کفن مرد، نه دولتمند برد دست یک کفن بیش. و او در داستان اسکندر مقدونی میگه از یونان رسید فتوحاتش به تخت جمشید، آتش زد و رفت افغانستان و از اون چین، تو را چین که میخواست همه دنیا رو بگیره، از بین رفت. بعد وصیت بکنه که جنازه من برگردونید به آتن، اما دستم از تابوت خالی بشه. بزرگان گفتن این هم نیست، چی گفتم خواستم بگم همه دنیا رو گرفتم، اما روز که میخواستم برم گوی تو دستم بکنید هیچی نه. آیا عرض کردم حالا یا تمثیل باشه یا واقع باشه، یه چیزی که هممون میدونیم که ثروتمندو و فقیرو دوتای با دست خالی میرن. دو، مسئله تمتعات دنیاییه که او که داره هیچ دلیلی نیست که تمتعاتش بیشتر از فقیرو باشه. یا الان عرض بنده شاید برای بعضی ها سقیله، همی مراجعه بفرمود یا تو ذهنتون یا تو خارج، یه ثروتمندی و یه فقیر عادی، او بیشتر میخوره تا تمتعات ما از دنیا چی چیه؟ به غیر خوراکی که وارد معدتون میشه، لباسی که بپوشید، عیالی که داشته باشید، شوهری که یه زن داشته باشید، اینا تمتعات دنیا. یه جایی بخوابم، یه جایی بیشینم. حالا او که داره بفرمون ببینیم، واقعا من نوعاً میبینم ثروتمندا خیلی کمتر از فقیرا میخوره، یا دیابت داره، یا زخم معده داره، یا اعصابش درست کار نمیکنه. اما گاهی دیدید واقعا میاد یه نون سنگکی کله پاچه هم میسونه، تلیت میکنه دم کله مشیری تا آخرش هم میلیس. این بدبخت هم صبح پا میشه، کرو مربه میخور، نه دهنم بدمزده، نون پنیر گردو بیارم خدمتون، نه یه تکه بیسکوتی، یه تکه نون شیرین بیارم با یه چای میخور. حالا کلن این آوان گرفتاری همچی هست. حالا توی بسترم بیشتر نمیخوابه، از یک تمتعات عالم طبیعت هم باور بفرمود، او خیلی بیشتر از این استفاده. حالا او صد تو خونه داشته باشه، توی اتاق بیشتر زندگی ما نمی کنیم. خود اینا را انسان بفهمه که جز ثروت زیاد جز اعصابش ناراحت نشه. داوود ساسون عرض میکنم، یکی از ثروتمندان بزرگ همین صهیونیسم‌ها بود، مال آمریکا. یاد میکنم آخر عمرش گرفتار آن ماخولیا شده بود، پزشکا هم مشاوره تشکیل دادن، من هیچ باکش نیست بدن ساله، چون همه جو ایمیل کدام بود معدن و غیر زالک داری، اینجا تشویش خاطر و پراکندگی داری، یا ببخش کمش کن، یا یکی نه تم متمرکز کن، یا یکی بتون بسیار خوب او یکی رو معذرت رو کن، نمیتونم کمش کن، اما همه رو متمرکز میکنم. یکی از کنم یک انبار عظیمی ساخت با سرو دیواراش و تمام این ثروت‌ها رو فروخ، تبدیل کرد به جواهرالات. توی انبار با یک در آهنی عظیم با یک کلید منحصر، گو حالم خوب شد. یه هر از گاهی میمد حاضر قایبیشون میکرد، دستمالم میموشروشون پاکشون میکرد، بعد میرفت یا آقا گم شد، ای بر بکرد او بر بکرد پیداش نکرد. هیچ وارثی که در انتظار مرگه چاره ندیدن، با نماینده دادگستری اومدن درش رو کندن، وقتی دیدن ای داد ویداد بو کرده اینجا افتاده، این معلوم میشه کلید شکسته بوده دیگه. بعدم هر کی داد و فریاد زده، یه دامی که خودش برای خودش درست. بعد نگاه کردن دیدن همونجا که افتاده دستش جویده با خون دستش، خودکاری چیزی هم پاش نمون. یه جمله نوشته که این جمله عبرت هست، نوشته به هوش باشید که ثروتمندترین مرد عالم از گرسنگی مرد. خوب دقت بکن، کلن معلوم میشه اینجا هوا بوده، تشنگی هم نکشتتش، اما چندین روز ای زنده بوده و نون و آب گیرش نمیده، از گرسنگی مرده. حالا گاهی خدای تعالی از این عبرت ها هم برای انسان درست میکنه که کنم. تمتعات برای همه یکسان است، ولو یک کسی اون گونه. شنیدم که لقمان پسر رازمه و اندرس فرمود که خوب چه از میکنم، او کسی که کمتر داره لذت بیشتر نمید، او کسی که زیاد داره لذتش کمتر. شنیدم که لقمان پسر رازمه و اندرس فرمود که خوب چه مخور لقمه جز خسروانی خورش، که تن یابدت زان خورش پرورش. مجو کام جز از بت نوش خند، میارام جز در دواج پرند. بگفته ای پدر پند ممکن سرار، بگفته ای پسر سوی معنی گرار. و بابا جون حواست باشه خوراک نمیخوری جز خوراک پادشاه، زن نمیستونی الا زیباترین زنان دنیا، خواب نمیری جز در بستر پرند. ابریشمی شما بابا جون آخه یه حرف بزن که بشه دست خالی. گفت ای پسر سوی معنی گرا، چنان لقمه برخیشتن گیر تنگ، که در کام زهرت نماید شرن. رحمتون امتحان فرمودید که آدم عصر ما رمزون ولو یه لقمه نون پنیر بخوری چقدر تو دهنش خوشمزه، اقدر کم بخور که وقتی میخوری لذیذترین خوراک ولو یه نون خشکی باشه. براحت مخصبان قدر تا توان، که سنگ شود زیر تن پرنیا، اقدر کم بخواب که سرتو گشتی زمین ولو رو سنگ خوابیده باشی واقعا گوی تو دوشک پرنیان. گاهی واقعا دیدید بعضی از این روستاییان اومده کنار خیابون هم خوابش برده، ماشین باری هم از واقعا دست رد میشه، اصلا بیدار نمیشه. بعضی هم تو بهترین تخت خوابا خوابیده، دوشک خوشخواب، اما 5 قرص باید بخوره تا خوابش ببره. براحت مخصمان قدر تا توان، که خارت شود زیر تن پرنیا، ز وصل پری باش چندان بری، که در دیده دیوت نماید پری. یعنی کلن او کسی که با کمبودها آشناست از بودها خیلی بیشتر لذت میبره. یاد کردم اینا باعثی میشه که انسان خیلی دورور دنیا نره. سوم، چون همه ی علایق میدونیم واگذاشتنی است، واقعا کسی چیزی رو با خودش نمیبره. باخت با اوی که همه عمرش صرف امور مادیات کرد، هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود، جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. همش باید بیزری بیری، جز اگر واقعا عبادت خدا کردی او درست است. عرایز امره با یک غزل از همشهری مبارکتون جناب سعدی پایان میدم. دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. این 5 روز مهلت ایام آدمی، آزار مردمان نکند جز مقفلی. باری نظر به خاک عزیزان رفته کن، تا مجمل وجود ببینی مفصلی. گاهی بریم تو قبرستون داستانی برات میگن مفصل از حقیقت وجود. باری نظر به خاک عزیزان رفته کن، تا مجمل وجود ببینی مفصلی. آن پنجه کمان کشو و انگشت خوشنویس، هر بندی افتاده به جایی و مفصلی. درویش و پادشاه نشنیدم که کرده اند بیرون از این دو لقمه روزی تناولی. زان گنج ها و نعمت و خروارهای مال، با خیشتن به گور نبردند خردلی. دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد، هرگز نبود دور زمان بی تبدلی. مالک منم، مالک منم، هر روزی ملکا مال یکی بوده. یه بخرز کردم تو استانداری، بنده دیدم سالونی از حالام هستش، دور تا دورش عرض میکنم به نظرم 120 عکس بود. اینا عکسی گفتن اینا عکس استاندارهایی هست که از زمان حکومت رضاشاه تا حالا اومدن. یعنی 120 مثلا استاندار بوده در ذات به حالا همین 60. یعنی هر روزی یک کسی منم گفته. حالا کو شاید 199 مردن. مرگ از تو دور نیست، وگر هست فیلمسل، هر روز باز می ردوش پیش منزلی. هر روزی که غروب می کنه منزلی به موت نزدیک تر شدیم. دنیا مثال بحر عمیقیست پر نهنگ، آسوده عارفان که گرفتند ساحلی. بعد از خدای هر چه تصور کنی به عقل، ناچارش آخر است همیدون که اولی. اولش و آخرش مثل هم، چشمتون اول که دنیا اومدید رو همه، آخرش هم رو هم. دستم اول که دنیا میام خالیه، آخرش هم خالیه. پاو اول که دنیا اومدم را نمیتونستم برم، بعدش هم همیه. بعد از خدای هرچه تصور کنی به عقل ناچارش آخری است همان دون که اولی. صلی الله علی محمد المحمد.